أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. اللهم صل على بلعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآخرة قیام یوم الدین. خب قرص اصولی قسمت سوم که وضع و تقسیمش باشه رو بخونیم. قال شیخ محمد تقی الاصفهانی. شیخ محمد تقی الاصفهانی صاحب کتاب هدایت المسترشدینه، متوفای 1248 هجری. فی هدایت المسترشدین، هدایت المسترشدین شرح معالم بوده. از زمانی که خب معالم به نحو رسمی از حوزه‌ها رفت، بعد از شروع هم رفت، بعد از شروع که مهمتر بودن در معالم عرض میکنم، یکیش حاشیه مولا صالح مازندرانیه، داماد مجلسی اول رحمت الله علیه. اون یه حاشیه خوبی داشته، بد نیست. حاشیه سلطان هم بوده، حاشیه سلطان من معالم، حاشیه سلطان بوده، ولی از حاشیه این دو تا حاشیه مختصر هم، ولی حاشیه مبسوط‌تر از جمله حاشیه مبسوط، یکی هدایت المسترشدینه. یه حاشیه دیگه هم خیلی مبسوط‌تر از هدایت المسترشدین، حاشیه سدله قزمی در معالمه. این دو تا جزء متولات هم به عبارتی، مخصوصا حاشیه سدله که بیشتر. هدایت المسترشدین مواضع الفاظش هم خیلی مهمه. نقل کردم که به جناب شیخ رحمت الله علیه عرض شده، به شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه عرض شده بوده که شما مواضع الفاظ رو خلاصه بحث نمی کنی. حتی ایشون بحث کردن، ولی ظاهرا تو دوره اخیر یا بالاخره بعدا بحثش نکردن، فقط بودن همون حرفای هدایت المسترشدین شدیم توش کفایته. یعنی اینقدر مهم بوده که شیخ بهش اعتماد میکرده. الان کل حاله داره که میگه الغرض و من الاوضاع، اوضاع یعنی وضعها، وضعهای لفظی. غرض چیه؟ تسهیل الامر فی تفهیم و تفهم. ببینید این قبس برای چی اومده؟ حالا میخونیم قبس رو ببینید که چه قضیات مهم میده که اصلا وضع برای تسهیل امره. میدونید یک بحث بسیار مهمی وجود داره در مباحث اجتماعی، اونم مسئله میل به اسهل. میل به اسهل یکی از عرض کنم خدمت شما که مطلوب بشری در همه هیتا، مخصوصا در هیتا اجتماعی و ارتباطات. میل به چی؟ میل به اسهل. میخواد هر طور شده به اهدافش برسه ساده تر، در اجتماع میخواد روابطش ساده تر این اتفاق بیفته. میل به چی؟ میل به اسهل. و در مورد میل به اسهل اگر یه وقت خواستید مطالعه بکنید، برخی از فلاسفه معاصر ما با رویکرد جدیدی که به فلسفه اسلامی داشتن، مثل علامه طباطبایی رحمت الله علیه در اصول فلسفه برای رئالیسم، اونجا میل اسهل را یکی از مدرکات عقل عملی میدونن. اونجا مطالعه کنید، جالبه. دوست دارن زودتر راحتتر به هدفشون برسن. بعد برای این مسئله، این میل به اسهل در درون انسان ها باعث شده که چکار کنن؟ بحث تسهیل امر مطرح کنن. تسهیل امر در چی؟ در هر میل، در همه مجالات کار ساده تر بشه. بعد در مجال تفهیم و تفهم گفتن بهتر از وضع چی میخوام؟ درسته؟ بهتر از وضع چی میخوام؟ حالا یه وقته دیدید اونایی که دیگه زبونشون تکون نمیدن و سرشون تکون میدن، معلومه که سر تکون دادنه ساده تر از حرف زدن دقت میکنه؟ نه نکته ایه مثل این که از یک مزاحم وجود داره، میتونه که شاگرده دارن سر تکون میدن جلوی استاد، چون اگه بخوان حرف بزنن هم همه میشه حرف از بین میره. اون نه، ولی بعضی موقع میپرسیم میگه زید دیدی سرش اینجوری میکنه، میاره بالا یه میاره پایین. خب بگو بله یا نه. میگه بله یا نه. میگه این زبون تکون نمیدی، سر به این گندگی رو تکون میدی. خب مطمئنه این استفاده تره برای بشر به گندگی و کوچیکی نیست، به چیه؟ به آسانی و سختی است. ببینید چه کلمات مهمی تو این تراث ما وجود داره. سلام علیکم. ببینید چقدر لطیفه انصافا. تسهیل در تفهیم و تفهم، یعنی تو هم بهتر بفهمونی هم او بهتر بفهمد. به تفهیم و تفهم اگر دو طرفه بشه میگن مفاهمه، میگن مفاهمه. حیث این در انسان مدنی و طبع، انسان مدنی و طبع، این حرف معروفیه که حکمای اسلامی روش خیلی تأکید میکردن، میگفتن انسان مدنی و طبعه، یعنی دوست داره که در اجتماع زندگی بکنن. درست رو مدنی و طبعه. و بله و این مدنی و تب، مدنی و تب بودنش، یعنی تبش به مدنیت که قائم به اجتماع و به هم نوعانه میکشه. لذا حالا که اینجور شد، یحتاج و فی امر معاشه، در امر معاشش یعنی امر دنیاش و معاده یعنی امر آخرتش، الی ابناء نوعه، به عرض کنم خدمت شما که هم نوعان خودش چی داره؟ محتاجه. ولی یتم له حوایج من دون الاستعانه به غیره، حوایجش تموم نمیشه بدون این. حوایج تموم نمیشه یعنی به نفع اغلایی یا عقلا که میتونه حوایجش تموم بشه، اما به نحو اغلایی تمام نمیشه حوایجش، یعنی حوایجش برآورده نمیشه. من دون الاستعانه به غیره، بدون استعانت از چی؟ بدون استعانت از لفظ. ولی یحدل ذالک، درست؟ بله، این به غیرهی، این به غیرهی رو نزدید به لفظ بدن، بزنید به عرض کنم خدمت شما که همین امر در تفهیم و تفهم اینجوری بزنید بهتره. بلا یحضر ذالک الا به ابداع ما فی ضمیرهی، باید آنچه که در ضمیرش رو ابداع کنه. ابداع یعنی آشکار، یعنی اظهار، یعنی ابراز، ابراز بکنه. ابراز غرض وضعه، خود وضع نیست، یعنی ما وضع میکنیم تا به ابراز درونمون برسیم. درست شد؟ ما از برای انسان شیئاً الا ظهر فی فلتات لسانهی و صفحات بچه، حتی این به صورت قهریشه، به صورت اختیاریش هم هست. درست شد؟ کلام و کرد ترجمان، ترجمان و عقلک، سخن تو داره ترجمه میکنه عقل تو رو. چقدر روایت خیلی لطیفی داریم، اینا رو شما یه بازخوانی روایت با این نگاه بکنید ببینید خیلی نکته جالب داره. این کلام آقا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه که عرض کردم براتون چی بود؟ که الکلام مغرس القلب و مستودعه الفکر و مقویه العقل و مبدیه اللسان، ابداع کنندش زبانه، و جسمه الحروف و روحه المعنا و حلیت الاعراب و نظامه الصواب. خیلی لطیف انصافا، درست شد؟ و این رو با واسطه لفظ ابداع میکنه، یعنی اظهار میکنه ما فی ضمیره، درست شد؟ و فهمه ما فی ضمیر غیره مما یحتاج و بله بلا یحتاج ذالک الا ابداع ما فی ضمیره، و ابداع بشه آنچه که در ضمیر خودشه، و فهمهی، این فهمهی بزنید، یعنی و فهمیدن ما فی ضمیر غیرهی، و فهمهی ما، ما یعنی به ماش مفعوله برای فهمه، اضافه مصدر شده، ماش هم چیه؟ ماش هم مفعوله شد. و این که بفهمد ما فی ضمیر غیرهی، در ضمیر غیر رو بفهمه، من ما یحتاج الیه، از اون مواردی که بهش نیاز داره. میدونید آخه ما همه چیزی که در درون دیگران هست که ما نیاز نداره بفهمیم، که همه چیز هم نیاز نداره که ابرازش بکنیم، درسته؟ نیازی نیست همه چی رو ابراز بکنه، حتی اگر درست هم باشه تو ذهنش هم خلجان پیدا میکنه، نیازی به گفتن نیست همه چی رو. و اول همه چیزی که در نفس ما هست نیاز نیست. ولا یتسحلو، این ساده نیست له ذالک الا به واسطه موضوعات لفظیه. موضوعات یعنی جعلیات اینجا، یعنی اموری که اعتبار شده، اعتبارات لفظی. اعتبارات لفظی یعنی چی؟ یعنی اون لفظ برای چه معنایی قرار داده شده. حیث ان سائر الطرق من الاشاره و نحوها لا یکفی به جمیع المقاصد. آخه با اشاره و با چی؟ با عرض کنم خدمت شما که غیر اشاره، مثل چی؟ مثل اینکه مثلا فرض کنید که بخوایم شیء رو برداریم بیاریم، حالا میخوام باطن شیء رو نشون بدم، من چطوری باطن شیء رو نشون بدم بدون اینکه حرف بزنم؟ کار سختیه. این لا یکفی به جمیع المقاصد، همه مقاصد رو نمیرسونه، ولی بدید لفظ برای معانی وضع بشه، ریزترین امور رو هم بتونید براش چیکار کنه، براش لفظ بغض بکنیم. البته همینجا یه حاشیه بزنم، برخی از امور هست اینقدر لطیفه، اینقدر لطیفه، اینقدر لطیفه که اگر بخوای از لفظ استفاده کنی لفظ هم دیگه کم میاد، بهش میگن زیغ خناق. زیغ خناق یعنی چی؟ یعنی اینقدر این عرض کنم خدمت شما که از خلاصه تنگی مجرا درست شد که دیگه من نمیتونم اصلا از این لفظ ها نمیتونم استفاده کنم. مثل که شما بخوای از لفظ استفاده کنی برای بیان صفات الهی، هر چی میگی باید بگی البته این نیست دار، هی باید بگی لیسه که مثل شیعه، میبینید
یعنی پس این جالبه ها، زبان چقدر پوشش داره همه ی معانی رو، اما یه سری معانی وقتی لطیف میشن دیگه اونجاست که میری سراغ مجازات، میری سراغ کنایه ها، میری سراغ زبان تخصصی. درست شد؟ لذا اینجا بعضی نمیدونن، یعنی مثلا یه بحث زبان تخصصی مثلا در یکی از شاخه‌های علوم اسلامی مثلا مبحث معرفتی میگه ای شما میگی تجلی خدا، و تجلی خدا که منظور اون تجلی که تو لفظش میفهمی نیستش دیگه، این میخواد به این چیزی اشاره بکنه که تو متوجه نیستی اون رو، اصلا لطیف میشه دیگه، لفظ هم کم میاره برات. لذا ما یه جاهایی هم بن‌بست لفظی داریم، اینو انکار نکنیم، اما اساسا لفظ اومده برای بن‌بست از بن‌بست های مقام مفاهمه، مقام انتقال. لفظ خیلی مهمه، خیلی مهمه، علمه البیان واقعا آدم اینجا میفهمه چقدر. حالا اینم اضافه کنیم اینجا ها، فقط هم قصه درون نیست، ما امروز با در حقیقت زبان داریم می جنگیم، یعنی سیف اللسان خودش قصه مهمیه. اگه شما این مجال سیف اللسان هم میخواید نگاه بکنید، شمشیر زبان، این خودش یک مسئله مهمیه، چون مرکهای قراردادها و قراردادهای حقوقی که در عالم داره بین دول و بین اینا میشه، اینا همه جنگیدن ها بنده ببینیم جنگ واژگانه، که اگر کسی مسلط به اینها باشه میتونه عرض کنم که به خوبی پیروز بیاد، الا بند آب میده خیلی وقتا. واژگان خیلی انصافا واژگان خیلی مهمه، ولی ممکن افهام به حافی کسی رو من اوقات نمیشه به ها میگه این چیه، به سایر طرق، با سایر طرق نمیشه در بسیار از موارد امکان افهام نداره، یعنی من مفهومم مفهوم رو به تو برسانم. و یتأثر افهام و تمام المقصود به ها فی الغالب، مشکل افهام تمام مقصود به ها، به ها یعنی به اون سایر طرق، فی الغالب اینه غالبا مشکل بره، غالبا مشکل بره. حالا شما ممکنه بری نقص کنی بگی یه جاهایی هست، درست مثلا زبان بدن خیلی رساتر از لفظ رو عمل میکنه، خب با بله اینا رو میدونم، مثلا بعضی نگاه های عمیقی وجود داره که اونایی حرفایی رو با هم انتقال میدن که زبان اصلا اون تو با زبان مثل پروانه دورش هم به صد دور به چرخ و بسوزه تا بتونه اونا رو انتقال بده، اون یه حرف دیگه هست، اون یه حرف دیگه هست، ولی بالاخره این مسئله هست. بلاخره شما زبان نمیتونید، ما نگفتیم زبان خدای انتقاله که اشتباه نکردید، ولی زبان یک امر غالب است در مقام تفهیم و تفاهم که اتفاقا نوع اوغنا دارن از این استفاده میکنن. حالا اگر یه جاهایی یک دوال خاصی در وقت شرایط درست شد یه چیز دیگه هم به تو میگه، میتونید ازش استفاده کنید که کاری بکنه که لفظ نمیکنه، این نقض این حرف ما نیست، کما اینکه نه ما اونها رو سلب کلی کردیم نه لفظ رو ایجاب کلی کردیم، ولی داریم میگیم این ایجابی که کل این ایجابی که ما در لفظ داریم خیلی زیاده، اون راه ها معمولا دارم میگن در قالب به در نمیخوره. مضافا الی ما یقع فی ها من الخطا و الالتباس، میفرمایند که در سایر طرق خطا و التباس زیاده. میگه اونجا رو نگاه کن، میگه کجا، اونو میگی، میگه بابا اونو نمیگم، اونو نگاه کن چی میگی، اون کوه رو میگه، نه اون پایینش، این سر انگوش میخواد اشاره بکنه به منظره کوه، آه خطا التباس واقع میشه. حالا شما ممکنه بگید ما در لفظ هم خطا اشتباه داریم، کم هم نیست، بله آقا میدونم، ولی خطاش کمتره، الان بحث سر بیشتر و کمتر است، آسان و سخته است، یعنی یه طیف نسبیه دیگه. حالا اینا میتونی تو لفظ هم بود، اصلا بس علم تفسیر برای چی میاد، قواعد تفسیری من برای چی میاد، برای جلوگیری خطا و التباس. فلذا قدرت الحکمه، حکمت اقتضا میکند به تقریر لغات، تقریر لغات یعنی قرار به دهد زبان را، زبان ها را، و بنا امر فی تفهیم و تفهم علی الالفاظ، و امر در تفهیم و تفهم را بر چی میذاریم، بر الفاظ بذاریم. دقت کردید؟ اگه حتی اگر لفظ نباشه بخوام کتابت بکنیم، نقاشی کنیم، چقدر الان ببینید واقعا نگاه کنید، اگه قرار باشه که ما حرف سخن حذف بشه بجاش کتابت بیاد رو کاغذ خود بیاد دیگه، جنگل ها چند برابر از بین بیشتر از بین میره، اصلا تو بگم کاغذ غیر چوب درست میکنم، آها بالاخره چقدر هزینه میخواد برای اینکه یک کاغذ درست کنیم. لفظ راحته بگیم، حالا بریم سراغ تطبیقات. ببینید عرض کنم خدمت شما که این سر تطبیق رو دقت فرمایید. یک تطبیق در مورد لفظ طهارته.
طهارت
این لفظ طهارت خب در روایات ما اومده دیگه و مشتقاتش هم اومده. طاهر کلوشاین لکت طاهر مثلا، طهور خدمت شما رو کنم و انزل ما من از سامای ما هم طهورا و ماننده این ها اومده دیگه. حالا اینا حالا عرض کنم خدمت شما که معنای شعری دارن یا نه.
خب این طهارت چکار کرده؟ یک معنای داره، اینو رابطه که درست میشه بس
قبوله.
بعد این معناش هم یه معنای شرعیه،
معنای عرفی نیست.
معنای بدن شرعیش چیه؟ همونی که شرع نمی کندی
استعمال و طهور مشروطان بنمیم. درست رو نگاه کنید تطبیقاتون. الاول ان لفظ طهاره وضع لمعنى شرعی، لفظ طهارت وضع شده است برای یک معنای شرعی. معنای شرعی چیه؟ و هو استعمال و طهور مشروطون به نیه. استعمال طهور، استعمال و طهور رن مشروطون صفت برای چی؟ برای استعمال یا بله صفت نگید بگیدش. عرض کنم که میتونید خبر دوم بگیرید، استعمال و طهور که مشروطون به نیه باشه. اگر هم صفت هم بگیرید اشکال نداره، هم میتونید صفت بگیرید هم میتونید جمله دوم بگیرید. مشروطون به نیه. نیه یعنی چی؟ یعنی قربت. استعمال و طهور مشروط. طهور یعنی چی؟ و طهور و طهور و طهور و طهور و طهور ما و طراب مدن لومه گفتیم چیه دیگه اطهور؟ گفتن در مورد طهور اونو اختلاف توش، بعضی گفتن طاهرون فی نفسه مطهرون لغیره، همه قبول ندارن. و ها استعمال و طهور، طهوری که داریم بگیم استعمال بکنیم چی رو؟ طاهرون لنفسه مطهرون لغیره چیه اون؟ اطهور هو الماء و ترا و هو قوله تعالی و انزلنا من السماء ماء طهورا و جعلت لی الارض مسجدا و طهورا. خوندید دیگه، حفظید دیگه اینا رو خیلی خب. ان لفظ بله. پس اینم این مثل تطبیق اول ببینید به چه بحثی ربط داشت؟ حقیقت شرعیه. خب رسیدیم به تطبیق دوم. ببینیم ان لفظ اجاره وضع لمعنا عرفی و هو تملیك و منفعت به عوض. لفظ اجاره وضع شده برای معنای عرفی، معنای عرفی داره. ببینید این داره در حقیقت تطبیق اول و دوم بذارید کنار هم، داره میگه یه وقت معنا شرعیه یه وقت معنا چیه؟ عرفیه. یعنی پس لفظ میتواند معنای چی داشته باشه؟ عرفی داشته باشه. مثل اجاره، که اجاره چیه؟ که تملیک و منفعت و تملیک و با برنگر معنا عرفی تملیک و منفعت به عوضه، منفعت شیعه. مثل منفعت خونه چیه؟ سکنا. منفعت فرد بفرمایید که کتاب چیه؟ قرائت. منفعت مرکب چیه؟ رکوب. اینو شما وقتی تملیکش میکنی خب اینو بهش میگن اجاره. حتی عوضم میخواد باید در حالش عوضم داشته باشه. خب اینم یه تطبیق داره. چی رو به شما نشون میده؟ داره نشون میده اولا که لفظ وضع میشه برای معنا یک، بعدم اون معنا میتونه معنای عرفی باشد دو. اما تطبیق سوم، تطبیق سوم اشاره به یه بحثی داره در علم اصول که در کتاب اساس بهش فصل مستقل یا مبحث مستقلی اختصاص داده نشد. دقت بکنید در کتاب اساس سه تا بحث در همین مقدمات مبحث الفاظ اینا ذکر نشد تعمدن. بگم که بعداً اگر یه خاصی بالاتر برید نارو بدونید. یکی از اونها مسئله صحیح و عامه، یکی هم مسئله عرض کنم خدمت شما که مشتقه، و یکی هم مسئله اوضاع اربعه. اوضاع اربعه، اوضاع اربعه یعنی چی؟ یعنی گفتم که وضع لفظ برای معنا به چهار صورت با ملاحظه معنا، و از عام مزله عام، و از خاص مزله خاص، و از عام مزله خاص، عرض کنم وصف خاص مزله عام چهار حالت داره، اینا رو ذکر نشده در اینجا. علت ذکر نشدنش هم اینه که ضرورتی تو این سطح نیست، با توجه به اینکه سطح بعدی اصول میخونن، یعنی اینو به عنوان نواقص نباید حساب بکنیم، به عنوان کمال کتاب ابتدایی باید حسابش بکنیم. اونایی که میارن مشکلاتی در حقیقت مسیر تحصیل گاهی موقع برای طلبه‌ها ایجاد میشه، چون که حق مطالب ادا نمیشه و توقفی هم فعلا فقه شما برش نداره. ولی با این حال برای اینکه کتاب خالی نمونه، یه بحث دیگه هم هست از این ستایی گفتن، یه بحث هم حقیقت شرعیه بود که اونم مستقل به بحث هست، ولی تو همون اندازه‌ای که در صفحه 28 اشاره شد بهش که حقیقت شرعیه رو یه معناش رو توضیح دادیم، در حقیقت روح مطلب اومد، هم مقدار اکتفا شد. ولی شما یادتون باشه در حقیقت سطح بعدی اصول این چهارتا رو مد اضافه کنید مستقلن، حقیقت شرعیه، صحیح و اعم، مشتق، و قبل از همه اینا اوضاع اربعه رو باید اونجا حواستون باشه باید کار کنید. خب عرض کنم که اما بحث سی و ام تو تطبیقات صفحه 29 اومده تطبیق سوم. بحث مشتق هم دقت میکنیم، بحث مشتق هم در تطبیق سوم قسمت پنجم یعنی صفحه 40 المعروف ان المشتقات کسم الفعل اونجا آمده. دقت کردید پس چی شد؟ یعنی ما به عنوان یک بحث تطبیقی اینو مطرحش کردیم، حالا سی و ام اینجا گذاشتیم، مشتق در اون صفحه گفتم، ولی اوضاع اربعه رو اصلا مطرح نکردیم، چون اوضاع اربعه واقعا از بحثایی که مبتدی به این سادگی نمیتونه حقش رو ادا کنه، برای اینکه در حلقه بعدی هم میخوننش هیچ اشکالی هم پیدا نمیشه، ضرورت نداره منو بگیم. اما بریم سراغ تطبیق سوم. تطبیق سوم صفحه 29 یعنی در حقیقت مال همین قسمت سومی که تعریف وضع خوندیم و وضع تعیین و تعینی، در حقیقت میخواد اینجور بگه که گاهی موقع اختلاف میشود که آیا لفظی ها با یک معنای وسیع ارتباط پیدا کرده یا یک معنای ضیق، معنای وسیع یک معنای چی؟ معنای زیر. این مثال بنده رو دقت بکنید، فرض کنید ما یه صندلی داریم ها، یه صندلی داریم، این همه چیش کامله، پشتی داره، کفه داره، چهار تا پایه داره، کامله ها. لفظ صندلی قطعا به این صدق میکنه بلا شک مشهور. اما اگر همچین صندلی مثلا فرض کنیم داشته باشیم که فقط دو تا پایه داشته باشه، عقبش پایه نداشته باشه، به اینم میگن صندلی یا نمیگن صندلی؟ بعضی ها معتقدن که لفظ صندلی برای خصوص صحیح وضع شده، یعنی اون صندلی سالم صحیحی که همه اجزا و شرایط داشته باشه. بعضی ها معتقدن نه، لفظ صندلی برای اعم وضع شده، چه اونی که صحیح باشه چه اونی که فاسد باشه. اینو بهش میگن بحث صحیح و اعم. البته من مثال تکوینی زدم براتون، ولی اونا میان تو مثال تشریع مثال میزنن. یعنی چی؟ یعنی میگن نماز اگر 10 تا جزءش مثلا فرض کنید با 5 شرطش فرض کنید کامل باشه، اینو ما بهش میگیم نماز. اما اگه نمازش یه جزء نداشت، مثل که سوره رو نداشت، ما بهش بازم میگیم نماز یا نه. بعضی ها گفتن نماز برای خصوص صحیح وضع شده، بعضی ها گفتن نه، نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده. اینو بنده به این عبارت میگم، آیا لفظ رابطه لفظ با یک معنا با اون قسمت زیقه؟ این قسمت زیق یعنی چی؟ یعنی اونی که مسلماً جزء اون معنا هست، مسلماً جزء اون معنا باشه. تو مثال صندلی، صندلی کامل، این میشه زیقش. در مثال نماز اونی که 10 جزء و 5 جزء داشته باشه میشه زیر، یا نه یک مفهوم وسیع‌تری داره، چه اونی که تمام اجزا رو داشته باشه چه نداشته باشه، لذا برای احسته یا برای اعمه. اینو برای چی مثال زدیم الان اینجا؟ برای اینکه بگیم لفظ میتواند در عملیات وضع، در اون تعیین به عبارت کتاب که گفتیم جعل اللفظه علامتا للمعنا، یه وقت ممکنه ما بگیم این لفظ وضع شده علامت برای اخص، اینا میشن صحیحی. یه وقت میگن بعد لفظ وضع شده برای اعم، اینا میگن اعمی. درست شد؟ همین مقدار. بعدن شما در بحث صحیح اعمی خونید که بعضی ها صحیحی شدن بعضی ها اعمی شدن. صحیحی ها دلیل دارن، اعمی ها هم دلیل برای خودشون دارن. حالا کدومشون درسته؟ بحث مشهور صحیحی هستن، این یادتون باشه. حالا ببینید، ذهب المشهور الى ان الفاظ العبادات كالصلاه والصوم، الفاظ عبادات، الفاظ عبادات مثل چی؟ مثل صلات، مثل صوم. و المعاملات، معاملات هم بیارید، كالبيع و النكاح، نکاح ما در فقه جزء معاملات حساب میکنیم چون جزء عبادات نیست. در اصل معاملات بالمعنى العام بهش میگن. اگه مثال زده شد به نکاح، معلومه که تعبیر معاملاتی که اینجا گفتیم ارادمون چی بوده؟ معاملات به معنی اعم بوده، به معنی اخص. چه معاملات به معنی اخص؟ همین مثل بیع و مضاربه و مشارکت و ایناست. ولی معاملات به معنی اعم یعنی عبادت نباشه. وضعت لخصوص صحیحت منها، وضع شده برای خصوص صحیحه. از صحیحه دقت بکنید، وصف برای عرض کنم که افراد، الافراد صحیحت منها، منها یعنی از عبادات، منها یعنی از عبادات. مشهور اینو گفتن، یعنی مشهور میگن رابطه، گوش کن، مشهور میگن رابطه الفاظ عبادات فقط با کجاست؟ با مقدار زیقه، باریکالله، یعنی اونی که تام الاجزاء و شرائط باشه. و قیل، این قیل یعنی چی؟ یعنی غیر مشهور. گفتن و قیل انا وزن للعام، للعام یعنی چی؟ یعنی برای یک مفهوم وسیع‌تری وضع شده است که حتی اگر عبادت، نماز، اگر سوره نداشته باشه بازم بهش میگیم چی؟ بازم بهش میگیم صلات، وضع شده برای اون. انها وزعت للعام من الصحیحه، صحیحه وضع برای افراد محصوف، افراد صحیح و افراد فاسده. این دو تا نظریه بهتون گفتن، مشهورم گفتن. اونی که شما تو این تطبیق یاد گرفتید اینه که لفظ لازم نیست حتما عرض کنم که با یه مفهوم زیق انس بگیره، اگه تعینی باشه، یا اگه تعینی باشه تعین کنی فقط در زیق، ممکنه یه مفهوم وسیع‌تری باشه. این خیلی واضحه و این منشأ اختلاف هم شده است. حالا این چه ثمراتی داره؟ بحثش که در مجال دیگه اسئله. اذکر المجالین اللذین یستخدم العقلا فیهما الالفاظ بحسب اقرازهم، ذکر بکن دو مجالی که عقلا در این دو مجال الفاظ را به حسب اقرازشون عرض کنم که استفاده میکنن. دو مجال رو توضیح داده بودیم، اول یک در مجال کشف مرادشون، دو در مقام احتجاجاتشون که یادتون باشه میگفتیم در مجال قانون استفاده میکنن. یعنی همین مثلا خیلی وقتا اینجوریه دیگه، فرض کنید که وقتی یه مورخ کتاب داره می‌نویسه، لفظ برای چی به کار می‌بره؟ داره اون مراد خودش رو شما می‌رسونه. ولی حقوقدان وقتی متن قانون رو تنظیم می‌کنه برای اینکه احتجاج کنه به شما، دو تا نگاه اینا خیلی مهمه، تفاوتش هم اشاره کرده بودم. خب سوال دوم، عرف الوضع فی مصطلح الاصولیین فی مباحث الالفاظ، وضع در مصطلح اصولی ها در مباحث الفاظ رو بگی چیه؟ چی بود؟ جعل لفظ علامتا للمعنا، تمام شد رفت دیگه. وضع تعینی رو اینجا نباید بیاری چون اون اصطلاح نیست، اصطلاح مشهور این است. خب دو سه، من فرق بین الوضع تعینی و تعینی، فرق بین وضع تعینی و تعینی چیه؟ درست شد؟ ببینید دیستی بهتون بگم، وقتی میگم فرق چیه، حتما باید شما برید سراغ اینه که اشتراکشون چیه تا فرقشون چیه. اشتراکشون اینه که هر دو باید به انس ذهنی برسن تا ما چکار بکنیم، تا ما بتونیم بعدن دلالت صورت بگیره، لفظ بریم سراغ معنا. ولی فرقشون چیه؟ بفرمایید فرقشون چیه؟ فرقشون اینه که در وضع تعیینی اراده وضع وجود داره، اما در وضع تعیینی اصلا اراده وضع وجود نداره، فقط خصلت استعمال وجود داره. سوال چهارم، هل الوضع تعیینی وضع اون فل اصطلاح ام لا؟ لماذا؟ آیا وضع تعیینی وضع در اصطلاح یا نیست؟ میگید نه خیر نیست. چرا؟ چون وضع تعیینی، درست، چون وضع تعیینی اراده وضع میخواهد، در حالی که در وضع تعیینی اصلا اراده وضع وجود ندارد. چیه؟ اراده استعمال وجود داشته، به خاطر همین اراده استعمال غیر اراده وضعه، هر چند که بعدن اونسی ایجاد بکنه که شبیه همون انسی باشه که ما در وضع تعینی بهش خواهیم رسید. سوال پنجم، اذکر الفاظا من العبادات وضع لمعان شرعیه، الفاظ رو برای عبادات ذکر بکن که برای معانی شرعیه وضع شده اند. یک طهارت چی بود؟ استعمال و طهور مشروطون بنی، استعمال و طهور مشروطون بنی. دو، از صلات میگن چی؟ میگن اسمون لارکان مخصوصه، اولها تکبیر آخرها تسلیم، درست یا نه؟ خمس میگن چی؟ میگن خمس یعنی مالی مقدر، عرض کنم که لبنی هاشم، مال مقدر برای بنی هاشم هست. خدمت شما عرض کنم اینا خمس هم میدونید. سیام چیه؟ سیام امساکن مخصوص ان مفطرات، اینا رو بشمونن چی؟ اینا الفاظ عبادت هستن. حالا موضوع تحقیق چیه؟ اولیش اینه، وضع الفاظ امر الهی ام بشری؟ آیا وضع الفاظ امر الهی یا بشریه؟ یعنی چی؟ یعنی بعضی گفتن الفاظ خدا وضع کرده، بعضی گفتن نه بشر وضع کرده. خب اینو تحقیق میکنه در منابع، هم تو یعنی من یادمه تو الاختراع سویتی هست، توی مثلا خصائص ابن جنی، توی فکر میکنم جو کتاب المظهر سویتی، تو کتاب ادبی، تو کتاب اصولی هم مسئلهش اومده. میتونید نهایت الوصول علامه رو ببینید، انیس المجتهدین ملا مهدی نراقی رو ببینید، مفاتیح الاصول سید مجاهد رو ببینید، فواید الاصول علامه نائینی رو ببینید. این منابع تقریبا تاریخی میبینید حفظ شده، یعنی اول عرض کنم علامه، بعدن نراقی، بعدن سید مجاهد، بعدن فواید، اینا به ترتیب تاریخی هم هست، تقریبا شده به ترتیب آسون به سخت هم هست. حالا من منابع دیگه هم اشاره کردم در ادبیات که فکر نکنید اینا فقط مسائل اصولی تو کتاب اصولی هست. دو، نظریت و ذاتیه فی علاقت لفظ و معنا، نظریه ذاتی بودن علاقه لفظ و معنا، میگن لفظ و معنا با هم دیگه علاقشون ذاتیه، درست شد؟ که اینا مراجعه کنید نهایت اصول. از کتاب ادبی متول یادمه که تو بحث بیان تو حقیقت مجاز اونجا یه اشاره به مسئله کرده، ایاتون باشه اشاره کردن دیگه، گفتن بعضی میگن لفظ و معنا رابطه ذاتیه، بعضی هم توجیه کردن ذاتی یعنی علی که نمیتونه باشه، بلکه به چه معنا باشه؟ تشابه بین صفات لفظ با اون صفات اون معنی صفت داشته باشه، مثلا مثل اسماء اسوات، اینو میتونید شما بیارید. و سه، ثمرت القول به وضع الشارع الالفاظ للمعان شرعیه، اگه شارع بگه که یعنی ما قائل بشیم که شارع وضع کرده الفاظ رو برای معانی شرعیه، درست؟ این چه ثمره‌ای داره؟ ثمرش خیلی واضحه دیگه، ثمرش این است که الفاظی که در لسان شارع آمده است قرینه ای نداریم که آیا معنی لغویه یا معنی شرعیه، حملش میکنیم به معنای شرعی. یعنی اگه دیدیم شارع گفتم اینجا به معناش کیه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و محمد عجف. اگر ایشان فرموده بودن صلو، به معنای این نیستش که دعا کنید، به معنای اینه که همین نمازی که در شریعت اسلامی مجبول است اون رو داشته باشی. اگر قائل شدیم که الفاظ چی دارن؟ حقیقت شرعیه دارن، ولی اگه گفتیم حقیقت شرعیه ندارن، اینجا بعدن چیکار کنیم؟ یه احتمال اینه که معنای لغوی رو بگیریم، صلو یعنی دعا کنیم، یه معنی اینه که بگیم نه، معنای عرفی، بخشید، معنای توقف کنیم. چرا؟ چون نمیدونیم آیا معنی لغویشه یا مجاز لغوی که اطلاق شده به همون شرعی. چون میدونید اگر ما نپذیرفتیم حقیقت شرعیه رو، در معنای شرعی مجازن به کار میرود، بعدن اون موقع بین مجاز مجهور و حقیقت لغوی بعضی قالو توقف هم. شما رسول خدا فرمودن که صلو صلی الله علیه و آله و سلم، ما نمیدونیم که آیا این فراج صلات لغویه یا چیه، یا صلات به معنای همون فعلیه که در شریعت اسلامی هست، درسته؟ این دوتا رو نمیدانیم. خب اونایی که حقیقت شرعیه رو قبول دارن که میگن اینجا حملش میکنن بر معنای شرعی، اونایی که قبول ندارن میگن این دوتا هم عرض همه، هم عرض هم شدن. خب از اون طرف در شارع زیاد به کار برده در معنای شرعی خودش، میشه میگن مجاز مشهور میشه، چون در معنای لغوی به کار نرفته که یعنی دعا باشه، در غیر موضع الله به کار رفته، پس میشه مجاز، چون زیاد به کار رفته میشه مجاز مشهور. در مجاز مشهور اینجا بعضی‌ها میگن که معنا لغوی رو میگیریم، بعضی گفتن مجاز مفعول رو میگیریم، بعضی مثلا توقف میکنیم. اینا رو برید تو اون تحقیقاتتون به دست میارید. من دارم اینا که میگم براتون نه به معنی که این شو تحقیقش ها، دارم میگم چی میخواستن در اینجا. شما منابعو ببینید، جنبندی بکنید، برسید بهش. اللهم صل على محمد و آل محمد، معجل فرجهم اهلك اللهم اجمعين.